329 10 552 با پیش شماره 025.
یکی از سوالهای شما عزیزان شرمنده رو میخونم که از طریق شماره تلفن 919-85-37 به دست ما رسیده. سلام علیکم. علیکم السلام. از کارشناس برنامه میخواستم بپرسم چند وقته که تو کشور کوروش رو بزرگ جلوه میدن، این فرد چطور فردی بوده؟ ایشون که پیش از میلاد بوده، آیا در اون زمان ایرانیان بت پرست یا آتش پرست بودن یا خیر؟ بی زحمت توضیح بدید این حالا شخصیتی به اسم کوروش رو.
بله ببینید، خب سوال مفصلی هست ولی اقتضای برنامه ما این نیست که خیلی بتونیم توضیح مفصل بدیم. همین مقدارم که توضیح میدیم خلاصه آقای طالبی نیا
تهیه کننده محترم
اعتراض میکنن که مفصل شد، ولی خب اینو یکمی بعد اجازه بدن ما بیشتر بهش بپردازیم.
در خدمتیم.
یک بحث مربوط به خود کوروش و در واقع سلسله هخامنشیان میشه که میشه بهش بپردازیم. یک بحث مربوط به کسانی میشه که امروز به بحث کوروش و روز کوروش در واقع دامن میزنند. در قسمت اول اون چه که مسلم هست اینه که خب تاریخ ایران قبل از اسلام به دو مقطع مهم تقسیم میشه. یکی قبل از سلسله مادها هست که تاریخ اساطیری ما هست و ما هنوز اطلاعات روشنی در واقع از اون دوره نداریم و اون چه که هست بحث اسطوره ها هست، مثل فرض بفرمایید ماجرای رستم و سهراب و این مباحثی که در بخشی از شاهنامه آمده، اون چه مربوط به مثلا پیشدادیان میشه و امثال اینها. یه بخشی تاریخ مکتوب و مدون ما هست، یعنی بحث مادها، بعد هخامنشیان، بعد ارزم بزرگ شما اشکانیان و بعد ساسانیان که دیگه ساسانیان در جنگ با مسلمان ها سقوط میکنند و اسلام وارد ایران میشه.
درسته.
این وسط یعنی در فاصله بین هخامنشیان و اشکانیان ما یک حدود 70 سال یک حکومت غیر ایرانی هم داریم به نام در واقع همون جانشینان اسکندر و خود اسکندر و اینها که حدود 70 سال تقریبا طول کشیده، ولی یک گروه در واقع غیر ایرانی محسوب میشن، چون اسکندر بود که آمد و حکومت هخامنشیان رو ساقط کرد. خودش هم البته جوان مرگ شد و بعد از او سردارانش جانشینان او شدن.
اونم دوره طولانی نداشتن.
نداشتن. حدود 70 نهایتا سال تقریبا
بله.
طول میکشه. خب توی این دوره ها دوره هخامنشیان از یک حساسیت بیشتری برخورداره بنا به دلایل مختلف. یکی از دلایلش بحث حمایت حکومت و سلسله هخامنشیان از یهودیان هست در اون مقطع و اتفاقاتی که میفته که در خود تورات هم ذکر شده اینها و حالا ماجراهای مفصلی داره که واقعا مخصوصا اون چه که در دوره خشایارشاه اتفاق افتاد و بعد حتی کشتاری که از ایرانی ها صورت گرفت و بحث های مفصلی که وجود داره که الان وارده اون نمیشیم. یعنی اون کشتار هم به این شکل بود که خود پادشاه ایران در واقع به یهودیان اجازه داد که یک روز به کشتار بپردازن. بحثی که در واقع راجع به کوروش وجود داره به عنوان یکی از بزرگترین پادشاهان ایرانی در اون دوره مربوط به همین بحث ها میشه، اینکه وقتی که حمله کرد به مناطق مختلفی رو خب ایشون گرفت و یک امپراتوری بزرگی در ایران تأسیس شد. من در اوایل برنامه امروز هم گفتم که تمدن سازی در ایران پیشینه قوی و خوبی داره.
بله.
ما در یک مقاطعی جناب آقای ملایی امپراتوری که در ایران داشتیم از چین تا مصر این امتداد داشته و حتی این چیزی که امروز کانال سوئز بهش میگن که آمده دریای سرخ رو به دریای مدیترانه وصل کرده، اولین بار این ایرانی ها بودن که در همون مقطعی که امپراتوری ایران تا مدیترانه و مصر امتداد داشت یک آبراهی درست کردن و دریای سرخ رو، البته اونها بیشتر از طریق رود نیل استفاده کردن و به دریای مدیترانه متصل کردن. بعدها البته اون
به شکل کانال سوئز
انباشته شد، یعنی پر شد و اون راه مسدود شد. در قرن 19 هم مجدداً فرانسوی ها بودن که این کانال سوئز رو در واقع ایجاد کردن. میخوام بگم که اصل این ایده و فکر
از ایرانی
به ایرانی ها مربوط میشه. اختلافات بسیار زیادی هست راجع به اینها. بعضی ها معتقدند که این بزرگ نمایی هایی که درباره دوره هخامنشیان صورت میگیره جهتدار هست، در واقع به خاطر اون برجسته کردن رابطه ایران و رژیم غاصب صهیونیستی در عصر پیش از انقلاب اتفاق افتاد و حتی بعضی از نامگذاری ها رو هم مشکوک میدارن. بعضی ها معتقدند که نه، اینها اینجوری نبوده. من الان نمیخوام اینجا داوری بکنم، فقط میخوام بگم که یک دوره پیچیده‌ای هست، بحث‌های پیچیده‌ای شده. حتی ما گزارش‌هایی داریم از تخریب عمدی آثار مربوط به دوره مادها، یعنی کسانی متهم شدن که اینها تعمدن میخوان که دوره مادها و آثار مربوط به دوره مادها رو کم رنگ بکنن و دوره هخامنشیان رو در واقع
یه مقدار پر رنگ بکنن.
به هر حال میخوام بگم که هر کدوم اینها هم باشه، مذهبی ها هم باز یه بحثایی دارن. یعنی اون چه که مربوط به مثلا ذوالقرنین هست به طور خاص در قرآن کریم، بعضی ها خواستن تطبیق بدن بر کوروش که این ذوالقرنین همون کوروش بوده و در واقع اقدامات آزادی بخشی انجام میداده، میرفته کشورهایی رو که مردمشون مورد ظلم بودن و در بند تواقیت بودن، اینها رو در واقع آزاد میکرده و یه منشور در واقع به تعبیر امروزی ها حقوق بشری داشته که این رو مثلا همه جا اعلام میکرده و معتقد هستن که به هر حال این رو برای نخستین بار کوروش این کارها رو انجام داد. ما با کوروش مشکلی نداریم از این جهت، یعنی کوروش اینجوری که میگن به لحاظ تاریخی اگر بوده باشه، ذوالقرنین اگر بوده باشه حتی، خب یه شخصیت ایرانی بوده و کارهای بزرگی انجام داده، این یک افتخاریه برای ایرانی ها.
بله.
و از این جهت میخوام بگم که ملت ایران، کشور ایران، مردم ایران، اینا ضد کوروش نیستن، یعنی ضد خوبی های کوروش نیستن اگر این کارها و اقدامات خوب رو انجام داده باشه، خب ما استقبال میکنیم. اما اون بخش دوم، یعنی این کسانی که امروز به نام کوروش در واقع متوسل میشن و دامن میزنن به این بحث، اینها در واقع مشکلی که وجود داره اینه که مشکل مربوط به کوروش نمیشه، مشکل مربوط به تاریخ ایران و گرامی داشت تاریخ ایران نمیشه. برای همینم حتی اخیراً اینها وقتی شنیدن که خود جمهوری اسلامی میخواد که به کوروش یه اهتمامی داشته باشه و سرگذشتش رو مثلا در قالب یه فیلمی بسازن، بلا فاصله برافروخته شدن و شروع کردن به توهین کردن که چرا ایران میخواد همچین کاری بکنه.
چون دنبال اینن که کوروش و اسمش و داستانش و تاریخش بشه یه مستمسکی برای کارهای خودشون.
بله، یعنی در واقع انگیزه اینها این هست که هویت ایرانی رو بیان در تقابل قرار بدن.
بله.
با هویت اسلامی، در حالی که بزرگترین افتخار ایرانی ها و بزرگترین اقدامی که ایرانی ها کردن این بوده که نگذاشتن میان هویت ایرانی و هویت اسلامی شکاف ایجاد بشه. یعنی انقلاب اسلامی کار بزرگی کرد این بود که اومد تاریخ ایران رو یک پالایشی کرد. یعنی بحث ما در انقلاب اسلامی این هست که ما تاریخ ایران رو میپذیریم، اما اگر امور ناشایستی در این تاریخ بوده اونها رو محکوم میکنیم.
بله.
اگر مثلا کسانی استبداد ورزیدن در این تاریخ، اگر پادشاهانی بودن که مرتکب ظلم شدن به مردم، ما از اونها براءت میجوییم. اگر یک نظام پادشاهی 2500 ساله بوده، این نظام پادشاهی رو کنار میگذاریم. ما نظام پادشاهی رو اسلام به ما اجازه نمیده که بپذیریم. این هیچ مبنای دینی نداره. اما اگر در این تاریخ گذشته پادشاهانی بودن که مثلا اقدامات خوبی انجام دادن، با مردمان مهربان بودن، عرضم به حضور شما مدافع حقوق بشر بودن، مدافع حقوق انسانها بودن، ما از هر کسی که مدافع حقوق انسانها بوده، حالا چه اسمش کوروش باشه چه هر اسم دیگری داشته باشه، در واقع با این فرض که مدافع حقوق انسانها بوده، عدالت پیشه بوده، از او عرضم به حضور شما دفاع میکنیم. ببینید بحثی که راجع به انوشیروان مثلا هست، میگن انوشیروان عادل. خب انوشیروان پادشاه بوده، ما میگیم به فرض عادل بودنش او رو میستاییم، اما اگر از نظر تاریخی وقت معلوم بشه که نه، این اصلا یک وصف دروغی بوده، وصف مثلا نادرستی بوده، میخوام بگم که ما تابع حقایق هستیم، تابع امور درست هستیم. اینجا بحث ما بنابراین اگری هست، ما همه افرادی رو که خوب بوده باشن، حالا بالاخره توی اون دوره ها اقتضای نظام های سیاسی همون پادشاهی و بله. امپراتوری و مثلا اینجور چیزها بود، بنابراین ما معتقد به تقابل نیستیم، یعنی مراقبت باید بکنیم که تقابلی میان هویت ایرانی
و هویت
اسلامی ایجاد نشه. اما معتقد به تقدم هویت اسلامی بر هویت ایرانی هستیم، یعنی اگر جایی چیزهایی بوده که مخالف اسلام هست، مثل مثلا سلطنت و پادشاهی، اینها رو در واقع با اتکا به آموزه‌های اسلامی کنار میگذاریم. اما زبان فارسی، نه، زبان فارسی اسلام هم تایید میکنه، بسیار مهم هست، باید بهش بپردازیم. و دیگر عناصر هویتی ایرانی که عناصر مفید و مثبتی هست.
بله، بسیار متشکرم.
خواهش میکنم.
جواب مفصلی تقریبا میشه گفت بود به سوالی که پرسیده بودن شنونده عزیزی درباره کوروش و اینکه حالا جایگاهش تو تاریخ ایران و بحثایی که مطرح میشه. خیلی تشکر میکنم از جناب حجت الاسلام المسلمین دکتر لکزایی و از شما شنونده‌های عزیزی که همراهی میکنید برنامه خودتون رو. 30553 سامانه پیام کوتاهمونه و تلفن هامون هم 025 329 10551 و 2.
شنوندگان عزیز برنامه پرسمان انقلاب سلام، از اینکه با شما هستیم خیلی خوشحالیم. یکی از دوستان چند روز قبل کتابی بهم داد که اتفاقا تازه هم چاپ شده بود. بعد از مطالعه کتاب دیدم مناسب اونو برای شما معرفی کنم. این کتاب شامل پاسخهای اجمالی جمعی از صاحب نظرهای حوزه مطالعات سیاسی به مجموع پرسشهایی که به طور عمده دانشجوها و پژوهشگرهای خارجی ناظر به چیستی و عملکرد جمهوری اسلامی مطرح کردند. اگر میخواید بدونید که مهمترین شاخصهای اندیشه سیاسی امام خمینی رحمت الله علیه چی بوده، کتاب پرسش‌هایی در باب چیستی و عملکرد انقلاب اسلامی رو مطالعه کنید. همچنین اگه می‌خواید بدونید نسبت جمهوریت و اسلامیت در نظام جمهوری اسلامی چطور قابل تحلیله، یا منظور از قید مطلقه در ولایت مطلقه فقیه چیه، یا جایگاه زن در قوانین جمهوری اسلامی ایران کجاست، و یا این سوال که مهمترین اصل در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران کدومه، و سوالات دیگه درباره صدور انقلاب، حمایت ایران از گروه‌های مقاومت در منطقه و یا حد و مرز مذاکره با آمریکا و اینکه آیا این کار منافاتی و استکبارستیزی داره یا نه، و سوالاتی از این دست، میتونید برای رسیدن به پاسخ این سوالا این کتابو مطالعه کنید و اگه دوست داشتید به دیگران هم معرفی کنید. این کتاب 3 فصل داره. فصل اول درباره چیستی انقلاب، فصل دوم به عملکرد داخلی جمهوری اسلامی می‌پردازه و فصل سوم مطالبی درباره عملکرد خارجی جمهوری اسلامی ایران بیان می‌کنه. این کتاب با اندازه رقی و در 220 صفحه تهیه و چاپ شده. بیان روان، پاسخ‌های کوتاه و اجمالی اما جامع و واضح به پرسش‌های اصلی درباره جمهوری اسلامی از ویژگی‌های این کتابه که بهتون کمک می‌کنه خیلی سریع اونو بخونید و بهره ببرید. دکتر مختار شیخ حسینی با جمعی از پژوهشگران و همکارانشون زحمت تهیه کتاب پرسش‌های در باب چیستی و عملکرد انقلاب اسلامی رو کشیدن و پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی وابسته به دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمی قم به مناسبت 40مین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی اونو چاپ و روونه بازار کتاب کرده. شاد و خرم باشید. خدا نگهدار.
پرسمان انقلاب، کاری از گروه اخبار معارفی و اطلاع رسانی شبکه رادیویی معارف.
با متشکرم از جناب حجت الاسلام و المسلمین محسن مؤمنی به خاطر معرفی کتاب. اما یه سوال دیگه آقای دکتر لکسایی که والا جوابش هم چقدر زمان داشته باشیم ببینیم چقدر فرصت میشه، به نوعی هم به هر دو تا سوالی که تا اینجا شما پاسخ دادید مرتبطه. همون سوال اول که اگر شاه میموند مثلا حکومت شاه چقدر تو موفقیت ایران مؤثر بود، انقلاب شاید مانع شد، و سوال دومی که درباره کوروش بود و تاریخ گذشته دور ایران. شاه ایران یا حکومت پهلوی نسبتش با حکومت‌های شاهنشاهی باستان ایران چیه؟ با هخامنشیان، ساسانیان، اشکانیان شباهتی، تضادی؟
ببینید، محمد رضا پهلوی مخصوصاً با برگزاری جشن‌های 2500 ساله و تغییر تاریخ ایران از هجری به پادشاهی که اون هم البته دستکاری شده بود، یعنی به گونه اینها 2500 رو تعریف کرده بودن که اون دو رقم آخر همیشه سالهای سلطنت محمد رضا پهلوی رو نشون بده،
2500 و مثلا 35
مثلا، یعنی اینا آمدن سال 1320 رو که محمد رضا پهلوی به پادشاهی رسید گذاشتن 2500، یعنی کاملا جعلی بود، کاملا دستکاری شده بود. بعد دیگه مثلا سال 1355 شده بود 2535، یعنی 35 سال از سلطنت این گذشته. اینا وقتی آمدن جشنهای 2500 ساله رو برگزار کردن، هدفشون این بود که بگن محمد رضا پهلوی در واقع کوروش جدید هست، اون کوروش با اون ویژگی هایی که داشته. الان اگه میخواهید ببینید شما این رو در محمد رضا پهلوی ببینید. حتی اونجا محمد رضا پهلوی سخنرانی کرد در جشنهای شیراز و یک جمله مشهوری داره، گفت کوروش آسوده بخواب که ما بیداریم.
بله.
یعنی اصلا نیازی نیست تو الان باشی،
ما کارهایی رو میکنیم که تو میتونستی. بله. یا میخواستی،
در حالی که واقعیتش این نیست. حکومت سلطنتی پهلوی ها بدترین نوع حکومت سلطنتیه که ایران در تاریخ خودش دیده،
شاید به نوعی تنها حکومت دست نشانده تاریخ ایران باشه.
مهمتر همین وجه، یعنی یکی از دلایلش هم همینه. ببینید، هیچ کدوم از حکومت‌های قبل از ایران ما، یعنی چه حکومت مادها، چه هخامنشیان، چه اشکانیان، چه ساسانیان، اینها متکی به نیروهای غیر ایرانی نبودن. البته یک مورد داریم در دوره ساسانیان که یکی از شاهزاده ها به کمک مثلا نیروهای خارجی به پادشاهی میرسه، ولی اونم دوام نمیاره، زود در واقع ساقط میشه. اما اینکه یک سلسله، یک پادشاهی از بین بره، یه سلسله دیگری به جای او روی کار بیاد با اتکای به بیگانگان، این فقط و فقط در دوره پهلوی ها اتفاق افتاده. یعنی پهلوی ها نه تنها هیچ نسبتی با کوروش ندارن، بلکه اگر کوروش بود اولین کسی بود که احتمالاً علیه اینها قیام میکرد، بخاطر اینکه اینها آبروحیثیت ایران و ایرانی ها رو بردن. یعنی محمد رضا پهلوی خودش در جنگ جهانی دوم با ورود متفقین به ایران به قدرت رسیده، یعنی باباشو برداشتن اینا بردن. دوباره در کودتای 28 مرداد فرار کرده بود، دوباره کودتا کردن این را بردن. به پدرش که میریم رضاخان همین طور بوده، یعنی دوباره اونجا کودتا شده، انگلیسی ها کمک کردن با کودتا این رو
به حکومت
رسوندن. بنابراین این نه تنها هیچ نسبتی با کوروش و حتی دیگر سلسله ها و حکومت های پیشین ایران نداره، حتی در مقایسه با سلطنت های بعد از اسلام هم همینطوره. یعنی صفویه یک حکومت پادشاهی بود، ظلم داشتن، ولی متکی به عناصر ایرانی بودن. اینکه یک حکومتی استبدادی باشه متکی به بیگانه هم باشه، این فقط در مورد
پهلوی
هاست، و لذا ما میگیم بدترین حکومت پادشاهی در تاریخ ایران، حکومت پهلوی ها بوده.
مقایسه حکومت های دیگر تاریخ ایران با پهلوی شاید ظلم به اون حکومت ها باشه. با ما همراه باشید لطفا، اینجا رادیو معارف است و برنامه پرسمان انقلاب.
جوانان یادگار یاران، ای انقلاب انقلاب
شما شنونده های عزیز برای ارتباط با رادیو معارف و همینطور برنامه پرسمان انقلاب میتونید یکی از این دو شماره تلفن رو بگیرید، 329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره 025 اگر بیرون از شهر مقدس قم هستید، و پیام کوتاه هم میتونید بفرستید به 30553. بریم تو بخش دوم و تعدادی از سوالهای شما در حوزه انقلاب اسلامی.
پرسمان www.radiomaarif.ir.
زمانی که بنی سال رئیس جمهور بود، اون موقعی که امام خمینی مطلع شد از خائن‌بازی های این آقا، چرا اون موقع هم اول عزلش نکرد، برکنارش نکرد؟ علتش چی بود؟ داستانش چی بود؟ چرا؟
علتش چی بود آقای دکتر لکزه؟ چرا؟
ببینید خیلی سوالی که زیاد یعنی پرسیده میشه، نه که حالا برای بنی صدر،
بله،
ولی به طور کلی امروز هم تو جامعه ما جای مختلف هستیم این سوال رو میپرسن که مثلا چرا رهبری فلان کار رو نمیکنه، چرا در فلان مطلب مثلا رهبری مداخله نمیکنه. گاهی وقتا اونقدر این سوال زیاده که حتی خود مقام معظم رهبری هم در نوبتهایی وارد شدن و اظهار نظر کردن و
بهش پرداختن
و جواب دادن این بحث رو. ببینید ما به لحاظ، حالا بعضی این تعبیر رو به کار بردن، به لحاظ ژنتیک خلاصه اون ژن استبداد ما رو ول نمی کنه، یعنی همچنان تو ذهن بعضی از ماها این مطلب میاد که مثلا اگر بحث رهبری رو داریم، رهبری که رهبر جامعه هست، هر کاری هر موقع بخواد میتونه انجام بده یا مثلا باید انجام بده. یعنی تو ذهنمون اینجوریه که به شکل ناخودآگاه ها، به خاطر اون تاریخ طولانی پادشاهی و استبدادی که به هر حال بوده، که کسی که در رأس جامعه هست خلاصه این مقید به هیچ قاعده ای نیست، اصلا منضبط نیست، اصلا هیچ قانونی رو لازم نیست رعایت بکنه و تا یه چیزی میشه باید فوراً اقدام بکنه.
خب
در حالی که خب واقعاً اینجوری نیست، اصلا حکومت اسلامی اینطوری نیست، جمهوری اسلامی اینجوری نیست. به هر حال ما انقلاب کردیم، این انقلاب برای این بود که شرایط کشور ما دیگه اینگونه نباشه،
استبدادی
نباشه. خب. و قانون اساسی داریم، مجلس داریم، قوانین عادی داریم. خود مقام معظم رهبری هم بارهای مختلف فرمودن که این گونه نیست که من توی ریز مطالب وارد بشم، یا اصلا نه ایشون فرمودن که عقلن، نه شرعن، نه عرفن، نه قانونن، هیچ جوری نمیتونم من وارد اینها بشم.
بله.
البته اینا توضیح داره که چرا هم نمیتوانن وارد بشن. بالاخره یکیش اصلا بحث عادیه، یعنی آیا به لحاظ عادی اصلا ممکن هست یک نفر توی همه امور بتونه ورود پیدا بکنه؟ اصلا وقتش رو داره؟ اصلا فرصتش رو داره؟ خب نیست. به لحاظ قانونی بحث تقسیم کار هست، بحث مسئولیت ها هست، بحث
حدود وظایف و اختیارات هست.
حتی در خود قانون اساسی آمده گفته که رهبری سیاست های کلان نظام رو تعیین بکنه، دیگه بقیه برن بر اساس اون سیاست های کلان امورات خودش رو انجام بدن.
در کنار این که برای حل معضلاتی از جنس مثلا آقای بنی صدر یا هر کسی دیگری ما راهکار
داریم. بله همین، حالا خواستم به مورد بنی صدر هم اشاره بکنم. ببینید این یه راهکارهای قانونی داره که اگر فرد به هر دلیلی از انجام وظایف خودش مشکل پیدا کرد و چهار مشکل شد، چه باید کرد؟ همون مسیری که اجرا شد، مجلس بالاخره وارد میشه، قوه قضاییه وارد میشه،
اصلاح میکنن یا
اون چه که بله در قانون اساسی
میکنن و
در قانون اساسی براش در واقع ذکر شده. به عبارت دیگه حتی راجع به انبیاء الهی هم این آمده، پیامبران خدا هم نمی آمدن که همه کار رو خودشون بکنن، این که یک افتخاری در واقع نیست. خدای متعال در مورد انبیاء هم میفرماید که انبیاء آمدن لیقوم الناس بالقسط، اون یزکیهم و یعلمهم الکتاب و الحکمه رو داره، تا با اصلاح اندیشه ها و انگیزه های مردم، مردمان بشوند بر پادارنده قسط. اصلا قرار نیست که پیامبران هم حتی خودشون هم، پس مردم چی کار باید بکنن؟ هر کسی باید فعال بشه، هر کسی باید وظایف خودش رو انجام بده، در حیطه وظایف خودش عمل بکنه و در مورد بنی صدر هم همین اتفاق افتاد.
بله.
بنابراین اساساً این انتظار درستی نیست. ما باید این انتظار رو از ذهن خودمون پاک بکنیم که تا یه چیزی میشه فوراً عالی ترین مقام کشور بگیم که چرا ورود پیدا نمی کنه. بله، یک وقت یک مسئله خیلی مهمی هست، با امنیت کشور مرتبط هست، بعد از طرق عادی هم قابل حل نیست، که باز اینم توی قانون اساسی پیش بینی شده که اگر مملکت با معضلی مواجه شد که از طرق عادی قابل حل نیست، اون وقت گفته شده که اونجا رهبری میتونه با فرمولی که حالا در خود قانون اساسی ذکر شده وارد بشه و اقداماتی رو در واقع انجام بده.
بنابراین میشه گفت که حمایت‌هایی که حضرت امام از همین شخص بنی صدر انجام داد هم تو همین مسیر تعریف میشه دیگه. یعنی با اینکه امام میدونست که بنی صدر، یا به تعبیری از اول امام میگه من مخالف بودم، اما مردم اومدن انتخاب کردن ایشون رو، امام حتی حمایت هم میکنه یه جاهایی.
بذارید یک چیز بیشتری رو بگم آقای ملایی.
خب
چون در قرآن کریم هم خیلی آمده، همه میدانیم که در حکومت پیامبر صلی الله علیه و آله و در مدینه،
بله،
منافقین بودن دیگه.
بله،
این همه آیات قرآن درباره منافقین هست. و باز خیلی جالبه که در خود قرآن کریم میگه که خطر منافقین از کفار بیشتره. بله. برای جامعه، بله، اسلامی.
به صراحت این رو
چرا؟ چون کفار دشمنیشون معلومه، همه میدانن که اینا دشمنن، اما منافقین در داخل بدنه هستند. پیش مؤمنین که میان میگن ما با شما هستیم، پیش کفار که میرن میگن که ما با شما هستیم. خب این خطرش بیشتره چون شما شناخت ندارید نسبت بهشون. اما این رو هم میدانیم که پیامبر اکرم با همه این اوصاف نمیامد منافقین رو اعلام کنه به مردم.
بله.
چرا اعلام نمیکرد؟ مطلب مهمیه دیگه.
بله.
ببینید، من توضیحی که خودم میدم اینجوریه، میگم که بالاخره چند نفر رو پیامبر اعلام میکرد.
درسته.
بعد الان ما امروز چیکار میکردیم در جوامع بعدی دیگه؟ یعنی بعد از پیغمبر ما چیکار میکردیم؟
خب
دوچار مشکل میشدیم دیگه. اما پیامبر یک روش دیگری رو در پیش گرفت و اون اینی که شما چه بپذیرید چه نپذیرید، چه بخواهید چه نخواهید، جامعه اسلامی پیوسته یک بیماری درش خواهد بود به نام بیماری نفاق.
بله.
منافق شما تو جامعه دارید
و خواهید داشت
و خواهید داشت. اینجوری هم نیست که یک کسی امروز منافق نیست شما بگید دیگه منافق نخواهد شد، یا یک کسی امروز منافق هست شما بگید این تا ابد منافق خواهد ماند. نه، همیشه آیات الهی میگه که باب توبه باز هست، باب غفران الهی باز هست، میتونید توبه بکنید، میتونید استغفار کنید، میتونید برگردید. بنابراین این رو همیشه داریم ما در جامعه اسلامی. نه بعد یک همچین انتظاری داشته باشیم که اگر یک کسی در یک شرایطی از یک مسئولیتی عزل میشه یا خلع میشه یا هر مسئله دیگری دربارش اتفاق میفته، بگیم مثلا یه سال پیش چرا پس فلان جا ازش حمایت شده.
بله،
نداره.
بله.
چون یک سال پیش شرایط خودش رو داره،
الان
شرایط خودش رو داره. ما باید الگوی نبوی جلوی چشم ما همیشه باشه، بنای رهبران جامعه اسلامی، سیره انبیاء الهی و اون چی که خدای متعال به ما سفارش کرده این هست که تا ممکن هست به افراد فرصت بدیم
برای بازگشت،
بازگردن از مسیر غلطی که میرن، توبه بکنن، استغفار بکنن، انابه داشته باشن. دیگه یک جای میبارن که دیگه هیچ جوری امکانش واقعا دیگه نیست. یعنی این همه پلهای
تمام،
بله، پلهای پشت سر خودش رو خراب میکنه و دیگه میبینن اصلا امکان نداره که به اون شکل در واقع ادامه بدن.
خیلی ممنون و متشکرم جناب حجت الاسلام المسلمین دکتر نجف لکزایی، کارشناس مباحث سیاسی و عضو هیئت علمی دانشگاه باقرالعلوم. برای شما آرزوی سلامتی میکنم.
متشکر. من هم برای شما و همطور همه شنوندگان عزیز آرزوی موفقیت و عاقبت بخیری دارم.
زنده باشید. شما شنونده های محترم رو هم به خدای بزرگ می سپاریم تا فرصتی دوباره که به شما در رادیو معارف و این برنامه یا برنامه های دیگر سلام کنیم. التماس دعا.
ما را به جز